بخش اول آگهی را در روزنامه میخوانی. چنین فرصتی هر روز پیش نمی آید. میخوانی و باز میخوانی، گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو. حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در فنجان چایی که در این کافه ارزان کثیف سفارش داده ای میریزد. بار دیگر میخوانیش. آگهی استخدام، تاریخدان جوان جدی با انضباط، تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره ای. جوان، تسلط بر زبان فرانسه. کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است. 4000 پسو در ماه، خوراک کامل، اتاق راحت برای کار و خواب. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی میبایست دو کلمه دیگر هم میداشت، دو کلمه با حروف سیاه بزرگ: فیلیپ مونتررو. مورد نیاز است. فیلیپ مونتررو، بورسیه سابق در سوربن، تاریخدانی انباشته از اطلاعات بی ثمر، خو کرده به کندوکاف در لابلای اسناد زرد شده، آموزگار نیمه وقت مدارس خصوصی، 900 پسو در ماه. اما اگر چنین آگهی میدیدی بدگمان میشدی، آن را شوخی میگرفتی. نشانی دونسلز 815. شماره تلفنی در کار نیست، شخصا مراجعه کنید. انعامی روی میز میگذاری، کیفت را برمیداری، برمیخیزی، در این فکری که شاید تاریخدان جوان دیگری درست با موقعیت تو همین آگهی را دیده، بر تو پیشی جسته و همکنون این شوق را به دست آورده است. به سمت چهارراه می روی و می کوشی این فکر را فراموش کنی. ایستاده به انتظار اتوبوس، تاریخ‌هایی را مرور می کنی که باید حاضر و آماده بر نوک زبانت باشد تا شاگردان خواب‌آلود احترامت را نگه دارند. اتوبوس نزدیک می شود و تو به نوک کفش‌های سیاحت خیره شده ای. باید آماده باشی. دست در جیب می کنی، میان سکه ها می گردی و سرانجام 30 سنتاو بیرون می آری. باید آماده باشی. به دستگیره چنگ میزنی. اتوبوس از سرعتش میکاهد اما نمیایستد و بالا میجهی. با فشار راهی باز میکنی. 30 سنتاو را به راننده میدهی. خود را میان مسافرانی که وسط اتوبوس ایستادن جا میکنی. دستگیره بالای سرت را میگیری. کیفت را تنگتر زیر بازوی چپت میفشاری
و بی اختیار دست چپت را بر جیب پشت که دسته اسکناسهایت در آن است میگذاری.
امروز هم مانند هر روز دیگر است و تو تا صبح فردا که در همان کافه می نشینی و صبحانه ای سفارش می دهی و روزنامه ای را باز می کنی، آگهی را به یاد نمی آری. به سراغ آگهی ها می روی. آگهی باز آنجاست. تاریخدان جوان. هنوز کسی این کار را نگرفته. آگهی را دوباره می خوانی و بر کلمات آخر درنگ می کنی. 4000 پسو. عجیب است که هنوز کسی در خیابان دونسرس زندگی می کند. فکر می کردی هیچ کس در مرکز قدیمی شهر خانه ندارد. آهسته گام برمی‌داری و می‌کوشی در مجموعه ناموزون خانه‌های قدیمی مستعمراتی که همه‌شان به مغازه‌های تعمیرکاری، جواهر فروشی، کفاشی و داروخانه بدل شده‌اند، شماره 815 را بیابی. شماره‌ها تغییر کرده، رنگ شده و مخشوش است. شماره 13 کنار شماره 200. پلاک قدیمی با شماره 47 روی نوشته کج و کوجی با زغال محو شده. 924 فعلی. به طبقه دوم ساختمان ها نگاه میکنی. آن بالا همه چیز چنان است که بوده. گرامافون های خودکار مزاحم آنجا نیست. نور چراغ های جیوه‌ای خیابان به آنجا نمیتابد. کالاهای ارزانی که در راستای خیابان میفروشند تأثیری بر آن بالا ندارد. بر هماهنگی سنگ های تراش خورده، قدیسان سنگی از شکل افتاده با فوج کبوتران بر گرد شانهشان، بالکن های مشبک، ناودان های مسین، ناودان هایی از سنگ سیاه با صورت انسان و حیوان، بر پرده های سبزگونی که پنجره های دراز را تیره تر می نمایاند و بر پنجره هایی که چون به آنها می نگری کسی خود را از کنارشان پس می کشد، به نقش های خیال انگیز گل و بوته های کنده شده بر سر در چشم می دوزی و آنگاه به پایین به دیوار فرسوده می نگری و شماره 815 قبلاً 69 را می آبی. با تقتقی گنگ کوبه در را به صدا در می آری. کله مسین سگی، چندان ساییده و صاف که همانند کله جنین سگی است در موزه علوم طبیعی. گویی صورت سگ به تو نیشخند می‌زند. دست از این فلز سرد برمی‌داری. در با نخستین فشار اندک انگشتان تو باز می‌شود. اما پیش از آن که به درون بروی، آخرین نگاه را از فراز شانه به صف اد بلند اتومبیل‌های مانده در جا می‌اندازی که خرخر می‌کنند، بوق می‌زنند و دود مسموم بی‌تابی خود را می‌پراکنند. میکوشی تصویری از دنیای بی اعتنای خارج برای خود نگه داری. در را پشت سر می‌بندی و چشم به تاریکی دالانی سرپوشیده می‌دوزی. این باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد، چرا که می‌توانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه‌های در حال پوسیدن و عطری خواب‌آلوده و سنگین را بشنوی. نوری نیست که راهنمایت باشد. در جیبت به دنبال کبریت می‌گردی که صدایی تیز و نازک کتاب به تو می‌گوید: نه، لازم نیست. خواهش می‌کنم 13 قدم به جلو بردارید. سمت راستتان پلکانی می‌رسید. لطفاً بالا بیایید. پله‌ها 22 تاست. بشماریدشان. 13 قدم سمت راست، 22. پیچیده در بوی نمناک گیاهان گام‌هایت را می‌شماری. نخست بر سنگ فرش گام می‌گذاری، آنگاه بر چوبی که زیر پایت می‌نالد و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است. 22 پله را زیر لب می‌شماری و بعد می‌ایستی. قوطی کبریت در دست و کیف به زیر بغل. بر دری که بوی چوب کاج کهنه می‌دهد می‌کوبی. کوبه‌ای بر در نیست. سرانجام به فشاری در را باز می‌کنی. اکنون فرشی را زیر پایت حس می‌کنی. فرشی نازک که ناجور پهن شده است. پایت بر رویش می‌لغزد و چیزی نمانده که بیفتی. آنگاه نور خاکستری ملایمی را می‌بینی که برخی چین و شکن‌های فرش را آشکار می‌کند. صدا می‌زنی: خانم. چون گویا به یاد می‌آوری که صدای زنی را شنیده‌ای. خانم. حالا لطفاً به سمت چپ بپیچید. در اول. در را باز می‌کنی. انتظار نداری که دری چفت شده باشد. همه درها به فشاری باز می‌شوند. رشته‌های پراکنده نور در مژه‌های در هم می‌تند، چنان که گویی از پس توری ابریشمین به آنها نگریسته‌ای. تنها چیزی که می‌بینی مشتی رشته نور لرزان است. سرانجام می‌توانی ببینی که این رشته‌های نور از شمع‌های نظری است که بر طاقچه‌ها گذاشته یا به شکلی نامنظم در فاصله قاب‌های گچی دیوار آویخته‌اند. این شمع‌ها پرتوی پرید رنگ بر اشیای نقره‌ای، تنگ‌های بلورین و آینه‌هایی با قاب‌های متلا می‌افکند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق تخت خواب را می‌بینی و جنبش ناچیز دستی را که گویی به اشاره می‌خواندت. اما تا به آن کهکشان نورهای مقدس پشت نکرده ای نمی‌توانی چهره این زن را ببینی. سکندری خوران به پایین تخت می‌روی. برای آنکه به بالای تخت برسی باید دورش بزنی. پیکری نحیف که انگاری در پهنه آن گم شده است. دستت را که دراز می‌کنی دستی دیگر را نمی‌یابی. گوش و موی پرپشت موجودی را لمس می‌کنی که آرام و یک دواق مشغول جویدن است و با تابش سرخ چشمانش تو را نگاه می‌کند. لبخند می‌زنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده نوازش می‌کنی. سرانجام با او دست می‌دهی و انگشتان سردش زمانی دراز در پنجه عرق کرده تو می‌ماند. من فلیپ مونتر رو هستم. آگهیتان را خواندم. بله، می‌دانم. می‌بخشید اینجا صندلی نیست. همینطور خوب است. نگران نباشید. بسیار خوب. خواهش می‌کنم بگذارید نیمرختان را ببینم. نه، اینطور خوب نمی‌بینمتان. به طرف نور برگردید. بله، اینطور. عالی است. من آگهیتان را خواندم. بله، می‌دانم. فکر می‌کنید برای این کار مناسبید؟ تحصیلاتتان را تمام کرده اید؟ بله خانم، در پاریس. آه بله، خوشحال می‌شوم که بشنوم. همیشه همیشه. بله، می‌دانید آنقدر عادت کرده بودیم. و بعد کنار می‌روی. به گونه ای که پرتوی شمع‌ها و بازتاب نور در نقره و بلور، سربندی ابریشمین را آشکار می‌کند که بیگمان گیسوی بسیار سپید را می‌پوشاند و چهره ای را قاب می‌گیرد که چندان پیر است که کودکانه می‌نماید. تمامی پیکرش را ملافه‌ها و بالش‌های پر و یقه سپید بلندی که سفت و سخت بسته شده می‌پوشاند. تمامی پیکرش مگر ساعدش که در شالی پیچیده شده و دست‌های چروکیده‌اش که بر شکم گذاشته است. تنها تا زمانی به چهره او خیره می‌شوی که خرگوش از جایش تکان می‌خورد و تو می‌توانی دزدانه نگاهی به خرده‌های نان پراکنده بر ابریشم قرمز و فرسوده بالش ها بیندازی. خب بهتر است به اصل مطلب بپردازی. از عمر من چیزی نمانده آقای مونترو. به همین دلیل تصمیم گرفتم اصلی را که همه عمر رعایت کرده بودم زیر پا بگذارم و در روزنامه آگهی بدهم. بله، من هم به همین دلیل به اینجا آمدم. البته، پس شما قبول میکنید. دلم میخواهد کمی بیشتر بدانم. بله، تعجب میکنید. میبیند که به میز کنار تخت مینگری. بطری هایی با رنگ های مختلف، لیوان ها، قاشق های آلومینیومی، ردیف شیشه های قرص، لیوان های دیگر، همه آغشته به مایعاتی سپید رنگ، بر کف اتاق در دسترس او. آنگاه در میابی که تخت تنها اندکی بالاتر از کف اتاق است. ناگهان خرگوش از جا می جهد و در تاریکی اتاق ناپدید می شود. من 4000 پسو به شما میدهم. بله، در آگهی امروز هم نوشته بود. آه، پس چاپش کردن. بله، چاپ شده بود. مربوط به خاطرات شوهرم است، جنرال یورنته. باید پیش از آن که بمیرم مرتب بشوند. دلم میخواهد منتشر بشود. چند وقت پیش تصمیم گرفتم. اما خود جنرال چه؟ خودش نمیتواند؟ او 60 سال پیش مرد آقا. اینها خاطرات ناتمام اوست. باید پیش از آن که بمیرم تکمیل بشود. اما من همه چیز را به شما میگویم. شما نوشتن به سبک شوهرم را یاد میگیرید. کافی است که دسته نوشته هایش را مرتب کنید و بخوانید تا شیفته سبک او بشوید. چقدر روشن، چقدر. بله میفهمم. ساگا، ساگا کجایی؟ بیا اینجا ساگا. کی؟ مونس من، خرگوش؟ بله، بر میگردد. آنگاه که چشمان به پایین دوختت را بالا میبری، لبانش بسته است، اما تو میتوانی دیگر بار کلماتش را بشنوی. بر میگردد، چنان که گویی پیرزن همان لحظه این کلمات را بر زبان آورده. لبانش بی جنبش میماند. به پشت سر نگاه میکنی و درخشش اشیای مذهبی کم و بیش کورت میکند. چون دیگر بار به امید گری میبینی که چشمانش بسیار فراخ، شفاف، نمناک و درشت است. کم و بیش همرنگ سپیدی زردی گرفته گرداگردان ها. چنان که تنها نقطه های سیاه مردمک ها این شفافیت را برهم میزند. دمی بعد چشم ها در لایه های سنگین پلک ها فرو افتاده گم میشوند. گویی پیرزن میخواست نگاهی را حفظ کند که اکنون در ظرفای آن حفره های خشک پنهان است. پس شما اینجا میمانید. اتاقتان طبقه بالاست. آن بالا آفتابگیر است. شاید بهتر باشد مزاحم شما نشوم خانم. میتوانم همانجا که هستم بمانم و دست نوشته ها را بخوانم. شرط من این است که شما اینجا زندگی کنید. وقت زیادی نداریم. اگر میشد آورا. پیرزن برای نخستین بار از زمانی که به اتاقش پا گذاشته ای حرکتی میکند. چون دستش را دیگر بار دراز میکند، نفسهایی سراسیمه را کنار خود حس میکنی و دستی دیگر دراز میشود تا انگشتان او را بگیرد. برگرد خود میدگری. دختری آنجا ایستاده است. دختری که تمامی قامتش را نمیتوانی ببینی، چرا که بسیار نزدیک به توست و آمدنش بس ناگهانی بوده. بی کوچکترین صدایی، حتی آن صداهایی که شنیده نمیشوند، اما به هر حال واقعی‌اند، چرا که دمی بعد به یاد میآیند. چرا که گذشته از هر چیز رساتر از سکوتی هستند که همراهشان است. گفتم که برمیگردد. کی؟ آورا، مونس من، برادرزاده ام. عصر بخیر. دختر سری میجنباند و در همان دم خانم پیر حرکت او را تقلید میکند. ایشان آقای مونترو هستند. از امروز پیش ما میمانند. کمی جابجا میشوی تا نور شمع ها چشمت را نزند. دختر همچنان چشمانش را بسته و دستهایش به پهلو آویخته است. نخست به تو نمی نگرد. آنگاه نرم نرم چشم باز می کند، چنان که گویی از نور می ترسد. سرانجام می توانی ببینی که این چشم ها سبز چو دریایند، موج می زنند، به کف می نشینند، دیگر بار آرام می شوند و آنگاه باز چون موجی بر می آشوبند. در آنها می نگری، با خود می گویی تصور درست نیست، چرا که اینها چشمان سبز زیبایی هستند همچون همه چشم های سبز زیبایی که تا کنون دیده ای. اما نمیتوانی خود را فریب بدهی. این چشم ها موج میزنند، دگرگون میشوند، چنان که گویی چشم اندازی فرارویت میدهند که تنها تو میتوانی ببینی و طلب کنی. بله، من پیش شما میمانم.